طارم شیرازی.
گر جلوه حوز را هدف یافته‌ای،
بر گوهر عشق را صدف یافته‌ای.
مبانی فقاهت،
این جمله ز پرتو فقاهت داریم، این جمله ز پرتو فقاهت داریم،
که از مکتب والی نجف یافته‌ای،
از مکتب والی نجف یافته‌ای، از مکتب والی نجف یافته‌ای.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر، عجل الله تعالی له الفرج، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی ما حدیث 108 از کلمات قصار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. و قال صلی الله علیه و آله و سلم: الطائم الشاکر افضل من الصائم الصامت. مضمون حدیث معلومه، کسی که طائم باشه. طائم میگن کسی که در اینجا مراد به معنی مفطره، کسی که روزی نمیگیره یعنیش طائم، ولی در لغت به معنی کسی است که حسن المطعم باشه، یعنی غذای خوب و مناسب در اختیار دارد، اینو میگن طائم، خوب خوراک میکند. در اینجا به معنی مفطره، شخصی که روزه ندارد اما شاکر است، از کسی که روزه دار است اما خاموش است، اولی از دومی افضل است، برتر است. از این حدیث و امثال این حدیث به حکم کلی استفاده میشه. بان این از اسلام اهمیت به نتیجه عمل میدهد، نه به ظاهر، به روح عمل، نه به جسم، به مغز، نه به پوست. یه نفر ظاهرن همه روز روزه میگیره، از نظر عمل شخصی روزه دار، جسم عمل دار، اما این خودش رو از خدا طلبکار میدونه. من با این مقام، با این عبادت، با این شخصیت در پیشگاه خدا دارای قدر و منزلت، در قیامت چنینم چنانم، دعا میکنم خداوند چنین باید بکنم. یا همچین غافل از این است که این روزه هم که او میگیرد توفیق الهی است، باید تواضع کنند، شاکر باشند. گاهی روزه داره اما در باطن طلبکار، ولی شخصی روزه نمیگیره، یعنی روزه مستعبی طائمه اما شاکره، اون روح عبودیت که تواضع، خضوع، تربیت، شکر در مقابل خداوند است، اون روح عبادت رو داره. البته عبادت مستحبی داریم بحث میکنیم، واجب حساب جدایی داره. اون طائم شاکر از این صائم صامت بالاتر. در احادیث صوم داریم چه بسیار روزه گیرندگانی که بهره اونها از روزه همون تشنگی است و گرسنگی. کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع والظمأ، فقط بهرش گرسنگی و تشنگی. و کم من قائم شب تا به صبح بیدار است و عبادت میکنه، قیام به عبادت داره، لیس له من قیامه الا السهر، بیخوابی و لعنا و رنج و تعب. زیدش فرمود: حبذا نوم الاکیاس و افطارهم، مرحبا بر اون خواب افراد باهوش و افطارشون. آدمی است هوشیار متواضع، روح عبادت رو میدونه چیه، معرفتش نسبت به خدا خوبه، روزه مستحبی هم نمیگیره، نماز شب هم نمیخونه فرضاً. این در مقایسه با اون کسی که از عبادت شب جز بیخوابی بهره نداره و از روزه جز تشنگی و گرسنگی بهره نداره، اون افطار از این عبادت بالاتر. مهم اون نتیجه تربیتی عبادته، مهم اون جسمش نیست، اون حقیقت عبادته، اون حقیقت معرفتی. منتهی دی هستن فقط به جسم میپردازن، خبری نیست. این نماز باید ناهی عن الفحشاء والمنکر، دیگه قرآن این حدیث نیست که بگید آقا سندش ثابت نیست یا دلالتش روشن نیست. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، دروغ که نیست. اگر من نماز میخونم مرتکب فحشاء و منکرم هستم، یا آیه درست نیست یا نماز من نماز نیست. آیه که درسته، پس وقتی صبر رو تقسیم میکنیم میفهمیم که نماز من نماز نیست. صورت عکس نقیض، کل صلاتن تنها عن الفحشاء والمنکر، فما لا تنها عن الفحشاء والمنکر فلیس بصلات. اون نماز حقیقی نیست. بله یه چیزیست که اسقاط تکلیف قول بعضی ها میشه، اما اون نمازی که وقتی انسان مشغولش میشه، واقعا انسان گاهی مشغول نماز میشه، این در همون موقع نماز خطاها به نظرش میاد، اشتباهات به نظرش میاد، برمیگرده فلان، احساس میکنه این نماز واقعا به چشم میبیند تنها عن الفحشاء والمنکر، همون نماز عوضش میکنه. خب این نمازه، این نمازه، روزه همینطوره، نماز همینطوره. روزی که پوسته تویی از مغز باشه، نمازی که پوسته توی از مغز میشه. تلاوت ربطال القرآن و القرآن یلعنو، قرآن خوندنی که این همه اجر و فضیلت داره، قرآن میخونه قرآن لعنش میکنه. قرآن برای این است که به هر آیهی میگذرد اندیشه کنه در معنیش. کلما مرو به آیت فیها تخویف اصغو الیها مسامع قلوبهم، آیه عذاب گوش جان بهش میسپرد، آیه رحمت است توجه بهش پیدا میکنه، آیات مبدع حرکت میشه برای او. قرآن مایه حرکته. اگر واقعا کسی قرآن بخواند و قرآن مایه حرکت در اون نشود، واقعا بیچاره است. برای اینکه قرآن احسن الحدیثه، احسن الکلامه، مؤثر تر از قرآن نیست. اگر اون در من اثر نگذاره، کلام هیچ متکلمی اثر نخواهد گذاشت. قرآن خوندن با روح داشته باشه. حالا اهل علم باید خدا رو شکر کنن، قرآن میخونن میفهمن. بعضی از این عوامن التماس میکنن، میگن آقا یه قرآن معنیداری برامون پیدا کنید، یکی نمیدونم مفاتیح معنیداری برامون پیدا کنید. با چه زحمتی یه جمله معنیشو بفهمید؟ خب شما که الحمدلله معنیشو میفهمید، چقدر غنیمتی. آیا موقع تلاوت قرآن اندیشه در معنی قرآن میکنیم؟ دعا که میخوانیم عرض میکنیم اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، گناهانی هست که جلو دعاها رو میگیره، نمیذاره به اجابت برسه. فکر کردیم چه گناهانی تحبس الدعا، چه گناهانی تقطع الرجا، چه گناهانی تنزل البلا، اینا فکر کردیم. خب اینا دعاست، دعا یعنی تربیت، قرآن یعنی تربیت، عبادت یعنی تربیت، یعنی آدم سازی. و الا همونطور که در حدیث که خوندم، اون صائم صامت خاموش بی معرفت، صومش به اندازه افطار اون آدم شاکر ارزش نداره. نداره. این چند جمله در تفسیر این حدیث. و اما بحث اصولمون رو درباره تنبیه بیستم استصحاب و بحثی که درباره قرعه داشتیم من امروز فشرده تمام میکنم. منتها بحثمون طبعا فهرستوار اون نقاط حساس مسئله رو اشاره میکنیم و بعد نسبت استصحاب و قرعه و بقیهش هم مطالعه میکنید. با این اشاراتی که میگم سرنخها روشن میشه، سرفصلها روشن میشه. گفتیم برای توضیح این مسئله که چه نسبتی قرعه دارد با استصحاب باید چند نکته روشن بشه. نکته اول، قرعه دارای چهار دلیل است. دلیلی من کتاب الله است که آیه زکریا و آیه یونس اشاره کردیم و دلیل دوم از روایات کثیره است. روایات قرعه دو دست است. یکی روایاتی است که عام، یعنی تمام موارد قرآن رو شامل میشه. ما از این دسته اول در قواعد الفقهیه در قواعد قرآن 12 تا روایت جمع کردیم. 12 روایت درباره عمومات قرآن. و اما روایات خاصه که در موارد خاصه وارد شده، مثلا در مسئله میراث، میراث خونسا، آیا به اندازه مذکر یا مؤنث یا قرعه، در مسئله ولد شبهه به کی ملحق بشه، به این یا به اون، در مسئله غنم موتوعه، در مسئله نذر، نذر کرده یکی از غلامانشو آزاد کرده، از عبیدش آزاد کدام قرعه. موارد خاص وارد شده غیر از اون 12 روایت عام، موارد خاص هم داریم که 10 طوائف ما در قواعد نقل کردیم. یه طایفش مال میراثه، یه طایفش مال ولد شبه هست، یه طایفش مال غنم موتوع هست، یکیش مال نذره، هر کدامش مال یه چیز دیگه. 10 طوائف، خب مجموع این طوائف دهگانه و اون 12 روایات عام روایت متواتری میشه. قرآن را میتوانیم ادعای تواتر روایات درش کنیم. وقتی عام و خاصش رو هم بریزیم خیلی میشه، خیلی زیاد میشه. فعلاهازا دلیل دوم که مهمترین دلیل قرآن هست، روایات عامه و خاصه است که تبلغ و حد در تواتر. دلیل سوم، دلیل بنا و قلاص، نه دلیل عقل، تواتر اجمالی هست بعد. و دلیل سوم هم بنا و قلاص، و قلا در تشاح تنازعهایی که هیچ راه حل نداره قرعه میزنن. مثلا در مسئله تقسیم کردن اموال مشاع، زمین مشاعه میخوام تقسیمش کنیم، به 10 قطعه تقسیمش کردیم، هر کی میگه این قطعه به من بده، اون قطعه به من، اون قطعه به من، چیکار کنیم؟ همه عقلا در اینجا قرعه میزنن در تقسیم اموال مشاع، تقسیم ارثیه ها، مال ارثی میخوام تقسیم کنیم، قیمت هم گذاشتیم رو این قالی ها، این قالی 1000 تومن، 1500 تومن، اون 2000 تومن کارشناس آوردیم، حالا کدامش به کی بدیم؟ دعواست دیگه، قره باید بزنیم، این به نام زید و اون به نام عمرو و قیمتش هم گذاشتیم و عادلانه. در بین اخلا قرعه زیاده در مواردی که تنازع و تشاحی ممکن واقع بشود، هیچ راهی هم برای حل نیست، اولویت هایی هم در اونجا نیست که ما اولویت رو معیار ترجیح قرار بدیم، قرعه میزنیم. اجماع هم که در مسئله هست، البته اجماعش تشریفاتیه، چون اجماعش مدرکی هست. پس این ادله 4 اجمالاً معلوم شد. این نکته اول. نکته دوم، موارد قرعه در نزد عقلا فقط تنازعه، تشاحه یا چیزی که مزنه تنازعه. الان دوا نیست، همه برادرها با هم خوبن، ولی اگر ما قرعه نزنیم فردا دعوا میشه. جای دعواست. باید در تقسیم ارثیه یا ایمان قرعه بزنیم. وقتی میخواییم حیوانات رو تقسیم بکنیم، نمیدونم گوسفندان رو تقسیم بکنیم، پالیه ها رو تقسیم بکنیم، اموال رو تقسیم بکنیم، چیکار کنیم؟ راهی جز قرعه نداریم. اوقلا تنها در موارد تنازع، حالا تنازع همه جا، اون جایی که به من بس رسید اونا قرعه میزنن، ولی در شر دایرش رسید داریم. گاهی شر محدود میکنه کار اوقلا رو، گاهی توسعه میده. از جمله جاهایی که توسعه میده قرعه است. قرعه در یه جاهایی بوده که بحث عقلا نیست، تنازع هم نیست، مثل غنم موتوعه. غنم موتوعه تنازعی درش نیست، تنازع نیست. در این حال دو روایت داریم، ولو روایات از نظر سند مورد بحثه، اما ادعای اجماع یا لا خلاف شده مفتابه در قنم موتوعه همه فتوا دادن. روایات معمودون به هاست، دایره وسیع تر شد از دایرهی که اقلا برای قرعه قائل هستن. پس از جمله جاهایی که توسعه داده شده و ضمناً از روایات قرعه استفاده می شود که قرعه دو قسمه. یه قسمش اونجاییست که واقعه ثابتی نداره، واقعه ثابت نداره، قرعه برای رفع تنازع، مثل همون مسئله عتق عبید. من نذر کردم یکی از این عبید رو عتق کنم، واقعیت اینه داره، همشون مثل همه با قرعه تعیین میکنم، اولی باشه دومی باشه سومی باشه، این یه واقعیت مجهولی که نداره بگم یکی از اینا واقعا معتقد، من نمیدونم. اما مثلا گاهی واقعه مجهول نداره، گاهی واقعه مجهولیه میخوان کشفش کنی. کل غنم موتوعه واقعا یه غنم خاصیه، با قرعه میخواییم. یا ولد شبهه واقعا بچه یکی از ایناست، واقع داره اما مجهوله، نمیدونیم. شارع میگه با قرعه کشف کن. بنابراین گاهی لیس له واقع اون مجهول فقط برای رفت تشاهه، اما گاهی هم واقع مجهول داره. و عجب این که اون دعایی که در قرآنه، یکیش از قبیل اولیه، یکیش از قبیل دوم. آیه زکریا واقع مجهول داشته یا نه؟ نداشته دیگه. همه عباد بنی اسرائیل حق داشتن متکفل بشن برای اینکه مریم نظیره بیت المقدس بوده، نذر شده بود که برای بیت المقدس خدمتگار باشه. حالا کی سرپرستی کنی؟ یکی از متولیان بیت المقدس، فرق نمی کنه واقع مجهوله. حالا اونا اولویت زکریا قبول نداشت، پس واقع مجهولی نداشت. اما در قضیه یونس یه واقعی داشته. عبد عابر کیه؟ عبد آسی کیه؟ چون داره در روایات دنبال این می گشتن که این عابقی در اینجا هست. شایسته تر غیر از این است که واقعا حق مال اون بوده و شک کردیم، نمیدانیم که کی. اصلا هنوز قیمی نداشته، قیم حالا میخوایم تعیین کنی. بله نه، بله این است که ایوم یک فل مریم، ایوم زکریا شایسته تر بود از نظر نبوت، ولی از نظر نگهداری مریم معلوم نیست دیگران کمتر بودن. یعنی کفالت مریم شاید دیگران هم مثل زکریا به همون اندازه در تربیت و حفظ و نگهداری مریم میکوشتن. زکریا مقامش بالاتر باشه دلیل نیست که برای کفالت هم حق از دیگران باشه. علا کل حاله نه، اون مقام نبوتش علمیتش مثل این که از قیمی میخوام تعیین بکنیم برای یه بچه. دو برادر داره، یکیش عالم‌تره، یکیش دلسوزتره. حالا حتما عالم‌تر انتخاب کنیم برای قیمه بچه ایساقی. نه روزون نده. در هر صورت خداوند میخواست به نام زکریا بیفت. و اما ما معتقدیم استخاره یکی از شعب قرآن است. حالا وارد استخاره نشیم، استخاره کنید که فعلا استخاره نکنیم چون وقت نیست. حالا اجازه بدید سوال بود بعدن بسیار خوب. و اما نکته سوم، روایات ما دو دست است. از بعضی از این روایات استفاده می شود ملاک حجیت قرعه اماریت آن. 4-5 روایت داریم که میگه هر قومی کارشونو به خدا بگذارن و قرعه بزنن، اون چه حق واقعی است با قرعه نشان داده میشه. الا خرج سهم المحق. 4-5 روایت به این مضمون داریم که من اینها رو در قواعد تحت شماره های روایت 1-3-7-8 شماره که خودم گذاشتم اونجا 12 روایتی که ذکر کردیم، روایت 1-3-7-8 و بعضی دیگر از این روایات، مجموعاً 5 روایته که دلالت داره که این اماره است، حجیتش به ملاک اماریت. اما بعضی از روایات صریح هست در این که حجیتش به ملاک عدالت، عدالت نه کاشفیه، یعنی دعواتش در نمیاد. پس از تعدادی از این روایات استفاده می شود ملاک حجیت قرعه کشف واقعیت، و از بعضی استفاده میشه نه، ملاکش و فلسفهش و مصلحتش اون حفظ عدالت. و به عقیده ما جمع بین اینها ممکنه منافات نداره. چرا؟ چون گفتیم دو رقم قرعه، اون جاهایی که واقع مجهول دارد اونجا به ملاک کشف واقع، اون جاهایی که واقع مجهول ندارد به ملاک عدالت. در مسئله ولد شبهه واقعا مال یکی از این هاست، قرعه کاشفه. ولی در مسئله نظری که برای عتق یکی از عبیدش کرده عدالت ایجاب میکنه، قرعه بندازه دلشون رو نشکنه، ما قرعه میندازیم به نام هر کی در آمد او آزاد بشه. این یه نوع عدالت، ثمرش میرسیم عرض میکنم ایش. و بنابراین از این روایات استفاده میشه که قرعه امارتون، امارت در جاهایی که واقع مجهوده. و جالب این است که دعاهایی داریم که برای موقع قرعه بخونید. دعاها واجب نیست، مستحبه، ولی لحن دعاها این است: خدایا بین لنا امر هذا المولود، خدایا این بچه رو روشن کن مالکیه. اگر برای کشف واقع نیست چرا دعا میکنی؟ بین لنا امر هذا المولود. یا مثلا در بعضی از دعاهای قرعه اینطوری میخوانیم: اللهم رب السماوات السبع ایهم کان الحق له فعده اله. خدایا این دو نفر که سر این بچه دعوا دارن، اللهم رب السماوات السبع ایهم کان الحق له فعده اله. هر کدام پدر این بچه هست بهش برسون. اینا دلیل و این است دعای علکی که نمی کنه، لابد این کاشفیتی داره. روایت داریم حتما به واقع می رسه اگر تفویض امر الله کنن و بنبست مطلق باشه. این نکته چندم بود، سوم. و اما نکته چهارم این است که در هیچ شک از روایاتی که ما داریم در باب کلمه مشکل نیست. القرعه لكل امر مشکل، این تو زبون هاست، تو بعضی کلمات علما هاست، اما در متن روایت کلمه مشکل نیست، بلکه کلمه مجهوله. القرعة لكل امر مجهول. حالا این مجهول چه مجهولیه؟ یعنی مجهول از نظر حکم واقعی یا مجهول از نظر حکم واقعی و ظاهری؟ آیا مجهول واقعی یا مجهول مطلق، اما ظاهری و واقعی؟ البته حکم من در اینجا میگم خوب شد سوال کردن، میگن حکم موضوع، حکم یعنی حکم جزئی، حکم جزئی یعنی موضوع، نه حکم کلی. حکم این بچه چیه؟ حکم جزئی منظور میگن موضوع. پس مال جاهایی است که مجهول است حکمش، حکم جزئی است، چون در موارد شبهات موضوعیه حکم جزئی مشکوکه، حکم کلی مشکوک نیست. در این جاها مجهول مطلق یا مجهول من حیث الحکم الواقعی، نه مجهول مطلق یعنی نه حکم ظاهری نه حکم واقعی. معنیش چی میشه؟ معنیش این از قرعه امارتون حیث لا اماره ولا است. حتی اصول عقلیه، حتی براعت عقلیه، حتی استثناء. این که از کردم پایه بحث ما اینجا روشن میشه. برای همین است که وقتی ما فهمیدیم موضوع قرعه عبارت است از جایی که مجهول باشه من جمیع الجهات، مسئله کاملا روشن میشه. و اما پنجمین و آخرین مطلب این است که قرعه اگر به این صورتی که معنی کردیم باشه، تخصیصی بر ادلش وارد نشد. هیچ. و اینکه شما بحث رو ببرید جایی که نه حکم واقعی معلوم، نه حکم ظاهری معلوم، نه اصول لفظیه، نه اصول، هیچی نیست و قضیه هم زمین نمیشه به ماله، مثل بچه نمیدون مالکی قنم موتوه، نمیدونم چه کار کنیم، همش که نمیتونیم آتش بزنیم، تخییرم که نمیشه چه کار کنیم، لابد در اینجا باید قرعه بزنید. بنابراین دلیل قرعه در جای خودش حتی یه دونه تخصیص هم ما سراغ نداریم فعلا، تا چه رسد به اینکه مهمونه به کثرت تخصیصات باشه. با این پنج نکته ای که گفتم، سه چیز ظاهر شد: یک، وجه و تقدیم الاستصحاب علی القرعه و ورودهی علیها، ورود استصحاب علی القرعه مما ذکرنا، این امر اول ظاهر شد. امر دوم عدم تخصیص القرعه. امر سوم القرعه تو امارتون در اون جاهایی که واقع مجهول دارد، منتها به شرط اینکه هیچ اماره دیگری نداشته باشیم و هیچ اصل دیگری. حالا شرح بیشترش انشاءالله خودتون مطالعه میکنید و بریم انشاءالله سراغ مسئله تعادل و ترجیح.
اللهم صلی علی سیدینا محمد النبی الامی. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شبتون بخیر باشه شنونده های محترم رادیو معارف. برنامه مبانی فقاهت رو شنیدید، استفاده کردیم از درس خارج اصول فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی و حالا حسن ختام برنامه هامون، آخرین برنامه مون بر کرانه نور هست در این نوبت پخش. و از تفسیر حضرت آیت الله جوادی آملی استفاده خواهیم کرد بر آیات 120 تا 122 سوره مبارکه انعام.